ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. منابع آگاه از مذاکره غیر مستقیم تهران و واشنگتن برای تبادل زندانیان دو کشور خبر دادند. وزیر آموزش و پرورش درباره مسمومیت‌های سریالی در قم میگوید شایعات مردم را دچار ترس کرده است. و 20 تشکل صنفی و مدنی در داخل ایران منشور مطالبات حداقلی را منتشر کردند. سلام و وقت بخیر. مهدی طه‌پاس هستم همراه شما با 15 دقیقه خبر، گفتگو و گزارش. منابع آگاه به شبکه تلویزیونی NBC نیوز گفتند که دولت جو بایدن در حال مذاکره غیرمستقیم با ایران در مورد تبادل احتمالی زندانیان آمریکایی در این کشور است. به گفته این منابع آگاه مذاکرات پیشرفت داشته اما مشخص نیست که به توافق نهایی دست یافته شده یا خیر. بر پایه اطلاعات این منابع آزادی این افراد میتواند بر پایه تبادل زندانیان دو طرف و همچنین آزادسازی میلیاردها دلار پول ایران در کره جنوبی صورت بگیرد که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده در حال حاضر مسدود شدند. در این رابطه همکارم حسن جعفری گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
NBC به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده که دولت آمریکا در تلاش برای آزادی شهروندان زندانی خود در ایران در حال مذاکره غیرمستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی است و دو کشور قطر و بریتانیا نیز نقش میانجیگری را در این مذاکرات ایفا می‌کنند. به نوشته این شبکه خبری آمریکایی، با وجودی که این مذاکرات پیشرفت‌هایی داشته اما هنوز مشخص نیست که آیا دو طرف به توافق نهایی دست خواهند یافت یا خیر. NBC به نقل از منابع آگاه از مذاکرات گزارش داده که ایران و آمریکا در گفتگوهای فعلی در حال بررسی همان روشی هستند که 2 سال پیش بر سر آن گفتگو کرده بودند، یعنی آزادی زندانیان آمریکایی در ازای آزادسازی بخشی از پولهای مسدود شده ایران در بانکهای کره جنوبی. آزادی پولها نیز تنها جهت خرید مواد غذایی، دارو یا سایر اقلام بشردوستانه خواهد بود و ترتیباتی برای نحوه انتقال پولهای مسدود شده به کشور ثالثی مانند قطر بررسی شده است. قطر در هفته‌های اخیر تحرکات دیپلماتیکی بین ایران و آمریکا داشت. از جمله وزیر خارجه این کشور 2 هفته پیش در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار داشت و پس از آن رهسپار واشنگتن شد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر 9 بهمن ماه در تهران گفت حامل پیام‌هایی است که به صورت مستقیم مرتبط با توافق هسته‌ای نیست. به نوشته شبکه NBC، وزیر خارجه قطر در جریان آن سفر پیام‌های ایالات متحده در موضوع آزادی زندانیان را به مقام‌های ایران ابلاغ کرده است. چندی پیش نیز حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با رادیو سراسری آمریکا NPR به موضوع مذاکرات غیر مستقیم آمریکا درباره آزادی زندانیان اشاره کرد و مشخصاً گفت 1 مقام انگلیسی به عنوان نماینده آمریکا در این گفتگوها عمل می‌کند. با این حال دولت ایالات متحده تاکنون درباره خبر مذاکره غیر مستقیم با ایران بر سر آزادی زندانیان واکنشی رسمی اظهار نکرده و فقط 1 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی در این باره گفت مجراهایی برای ارتباط با ایران در مورد مسائل نگران کننده از جمله در مورد آزادی شهروندان آمریکایی که غیر قانونی در ایران بازداشت شده‌اند داریم، اما به جزئیات این مجراها و کانال‌ها نمی‌پردازیم. به نوشته NBC، یکی از نگرانی‌های عمده این است که با تشدید اختلافات ایران و آمریکا بر سر موضوعاتی همچون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اعتراضات ضد حکومتی در ایران و ارسال پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه، در ماه‌های آینده پنجره مذاکرات آزادی زندانیان مسدود شود. همچنین بنابر همین گزارش، تصمیم دولت جو بایدن برای آزادی شهروندان زندانی در ایران در ازای آزادسازی بخشی از پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی مسلماً با انتقاد شدید شمار قابل توجهی از اعضای کنگره روبرو خواهد شد. و پیش از این نیز شماری از جمهوری خواهان دولت بایدن را به عدم اتخاذ مواضع قاطع در قبال ایران متهم کردند. NBC یادآوری می‌کند که در سال 2015 نیز توافق دولت باراک اوباما مبنی بر آزادی زندانیان آمریکایی در قبال ارسال 400 میلیون دلار پول نقد به تهران با انتقادهای شدیدی روبرو شد. در حال حاضر چند شهروند آمریکایی از جمله مراد طاهباز، سیامک نمازی و عماد شرقی و چند دارنده اقامت آمریکا از جمله شهاب دلیلی در ایران زندانی هستند.
گزارش حسن جعفری بود. اما چند خبر کوتاه رو با هم مرور کنیم. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی روز چهارشنبه درباره مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در قم گفت بخش اعظم این مشکل به گفته او ناشی از شایعاتی است که مردم و دانش آموزان را دچار ترس کرده. علی‌رغم آنکه تاکنون ده‌ها دانش آموز در پس مسمومیت راهی بیمارستان شده اند، یوسف نوری میگوید وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذی‌صلاح گزارش گرفته و مشکلی وجود ندارد. از دیگر سو فرماندار قم با اشاره به انجام آزمایش‌های از سوی سازمان پدافند غیر عامل گفته است که هیچ عاملی که باعث مسمومیت باشد شناسایی نشده. عباس زاکریان همچنین از ورود سپاه پاسداران و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی برای بررسی موضوع مسمومیت دانش آموزان در قم خبر داده. 20 تشکل صنفی و مدنی مستقل در داخل ایران منشور مطالبات حداقلی را منتشر کردند. گروه های امضا کننده این منشور تحقق این مطالبات را اولین نتیجه اعتراضات اخیر مردم ایران دانستند. نهادهای مدنی مستقل داخل ایران در منشور خود 12 خواست حداقلی از جمله آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، لغو فوری اعدام، برابری زن و مرد و برچیدن ارگان های سرکوب را مطرح کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کانون مدافعان حقوق بشر و اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد از جمله تشکل‌هایی هستند که این منشور را امضا کردند. اما محمد سیف‌زاده حقوقدان و وکیل دادگستری به دادسرای اوین احضار شده است. او در گفتگو با رادیو فردا میگوید که به دلیل نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل بارها احضار شده و حالا از او خواستند که توبه نامه بنویسد. بیش از 40 وکیل و فعال مدنی بعد از اعدام محسن شکاری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار واکنش سریع آقای گوترش و توقف اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران شده بودند. محمد سیف‌زاده به فرشته قاضی از رادیو فردا گفته است که هرگز تعهدنامه یا توبه‌نامه‌ای نخواهد نوشت و هیچ جرمی مرتکب نشده است. گفتگوی فرشته قاضی با محمد سیف‌زاده در تهران.
ما نامه نوشتیم به دبیرکل سازمان ملل متحد در اجرای اصل 34 قانون اساسی که حق دادخواهی حق همه ملت ایرانه. وقتی دادخواهی رو در داخل ایران جلوشو میبندن و دیدیم صدها مورد قتل و هزاران مورد سرکوب و عرض کنم ایراد ضرب که واقع شده و ستم به مردم شده، یک مورد به نتیجه نرسیده. پس این حق دادخواهی در ایران از بین رفته. لذا ما نامه نوشتیم به دبیرکل سازمان ملل متحد که 45 نفر امضا کردند. بعد از چند روز زنگ زده شد از وزارت اطلاعات که شما بیایید روز دوشنبه اینجا. خب من مدت پیش سکته کرده بودم، مجدداً سکته مغزی و تو منزل بستری بودم و استراحت میکردم. گفتم من به هر حال نمیایم. مجدداً تذکر داده شد و اینها تا اینکه پرونده رو فرستادن به دادسرای اوین و من با این که به دلایل قانونی ابتدا یک چیزی هم پر کردم صوتی تصویری که در هیچ مرجعی حاضر نمیشوم مثل سابق که خب شرکت نمی کردم به لحاظ غیر قانونی بودن دادگاه های انقلاب، با توجه به تعدد امضا کنندگان و تعدادی که رفته بودند و مشورتی که کردم دیدم که بهتر هست که دوستان رو تنها نگذاریم در این وادی. با دو نفر از وکلای دادگستری به اونجا رفتم که خب برخلاف قانون بازپرس وکالت دوستان رو قبول نکرد. منم گفتم به بازپرس که این کار خلاف قانونه.
چه اتهامی به شما تفهیم کردن؟
اتهامی که تفهیم شد تبلیغ علیه نظام، نشر عکاسی به منظور تشویش اذهان عمومی، که گفتم تبلیغ علیه نظام نیست، نامه ایست شکوایه از قسمت هایی که قانون شکنی کردن، نه در ارتباط با نظام. ضمناً هیچ کدام از امضا کنندگان داخل ایران این رو منتشر نکردن که شما میفرمایید نشر عکاسی، بعد اکاذیب نیست، تمامش صدق کامل. شما میتوانید هر روز این وقایع رو در خیابانها ببینید. به منظور تشویش اذهان عمومی نیست، به لحاظ این که به هر حال یه اقلیت بین 7 تا 11 درصدی در رأس حکومت هست و 80 درصد مردم اگر اینو ببینن موافق هستن با این نامه، بنابراین هیچ جرمی واقع نشده. و به هر حال من دو صفحه نوشتم، 250 میلیون تومان قرار کفالت صادر کرد و یکی از وکلای محترم کفالت منو به عهده گرفت و ما آمدیم بیرون.
یعنی در ارتباط با همین پرونده احضار شدید الان آقای سیف‌زاده، و چی میخوان از شما؟
از زمانی که مسئله لایه عفو مطرح شده 3 بار منو خواستن که بیایید شما یه چیزی پر کنید. گفته ما که مرتکب جرم نشدیم که چیزی پر کنیم، و مقصود همون توبه نامه‌ای بود که در فضای عمومی منتشر شده. گفتیم که این کار خلاف قانون هست و نباید امضا کرد، و بنابر این شد که من به ایشون گفتم همین امروز ساعت 10:11 که زنگ زدن مجددا، گفتم هیچ کدام از امضا کنندگان بیانیه نه مرتکب جرم شدن، نه خلاف جرم کردن و نه خواهند کرد به لحاظ شخصیت حقوقی که دارن. و اینها افرادی هستند که در تمام زندگی در جهت احقاق حق و احیای حقوق مردم و اجرای قانون که یک درد بزرگی از انقلاب مشروطه تا به حال بوده گام برداشتن. اینها گفتن خیلی خوب شما همینو بنویسید و بفرستید که خب من تصمیم دارم همین مطلب و پیرو به اون لایه دفاعی و تماس تلفنی بقیهش رو بنویسم و براشون بفرستم.
از شما میخواین که اون تعهدنامه رو امضا بکنید که پرونده رو مختومه بکنن، به این شکل است درسته؟
بله، ماجرا اینطور بود که من حاضر نشدم. من حاضرم که از کل مطلبی که نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته شده به دفاع کنم، و بعد اونها باید مجرمیت این 45 نفر رو ثابت کنن، من نباید ثابت بکنم که کاری نکردم.
تعدادی از وکلای دادگستری که وکلای حقوق بشری شناخته میشن زندانی هستن، و در این قضایای مربوط به عفو که اخیراً اعلام شده هم هیچ کدوم از اونها آزاد نشدن. دلیل این نوع رفتارها با وکلای حقوق بشری چی است آقای سیف‌زاده؟ خود شما هم به خاطر همین موضوع بارها زندانی شدید.
ما اولین کسی بودیم که بعد از انقلاب یک جریان حقوق بشری را انداخت، کانون مدافعان حقوق بشر، و دیدید چه بلایی سرمون آوردن و هر کدام از ما رو به زندان انداختن، تعقیب کردن یا ناچار شدن از ایران مهاجرت بکنن. به لحاظ نوع فرهنگی که این قوم داره، یعنی متکلم وحدت، هیچ حرفی از دیگری نمیشنوه. میخواهند به مردم بگویند اینهایی که وکلای شما هستن ما به زندان انداختیم، چه برسد به خودتون. خب در همین جهت است که تا آنجا که من این عزیزان رو میشناسم، اینها افرادی وطن پرست، افرادی درستکار، افرادی خدوم. شما نگاه کنید از بین 90-95 هزار نفر وکیل، همیشه 15 نفر هستن که به زندان میفتن و گرفتار میشن و زندگیشون رو از دست میدن. خب من تو زندان 7 بار سکته کردم، 5 بار در زمان رژیم شاه دستگیر شدم، شکنجه شدم، دست و پامو شکستن، 7 بارم در زمان اینا. خب چه ترسی دارم که دوباره بیان ببرن؟ خب بندازن تو زندان. اینها که خب تن به قانون نمیدن، ما هم در جهت حق و عدالت و قانون کار میکنیم، بنابراین مفهوم به این صورت است.
محمد سیف‌زاده بود، وکیل دادگستری ساکن تهران که به دادسرای اوین احضار شده. خب فرصت داریم کوتاه یک خبر دیگر رو هم من به گوشتون برسونم، و اون اینکه استانداری کرمان علت صدای مهیب در این شهر رو، شهر کرمان رو، انفجار مهمات تاریخ گذشته اعلام کرده. روابط عمومی استانداری کرمان علت صدای مهیب ظهر چهارشنبه در شهر کرمان رو انفجار مهمات تاریخ گذشته در منطقه باقین اعلام کرده. به گفته روابط عمومی استانداری کرمان، این انفجار از پیش با دستگاه‌های مرتبط هماهنگ شده بوده و مردم این منطقه هم از آن مطلع بودند. بنابر گزارش‌های محلی از کرمان، صدای مهیب امروز با لرزش ساختمان‌ها هم همراه بوده. در حالی که روابط عمومی استانداری کرمان گفته که این انفجار با دستگاه‌های مربوطه هماهنگ شده بوده، معاون استاندار کرمان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود که هنوز علت این صدا مشخص نیست. به پایان این بخش رسیدیم. بسیار بسیار سپاسگزار از اینکه شنونده رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید، موسیقی گوش بدید. رأس ساعت 19 بازخواهیم گشت.